استعدادهای کلان وارد سینما میشن. اینا دولی کار میکردن، برای مردم کار میکردن، گرچه دستمزد میگرفتن ولی نه مثل هنرمندهای الان که فقط حرف عملشون پول بود و پول و قراردادهای سفت و ماکر. میخوام بگم در بین هنرمندان من از مرحوم جمشید مشایخی یاد میکنم که همیشه در کلامش خودش رو خاک پای مردم ایران میدونست و این نشان از افتادگی و فرودنی و مردمی بودن هنرمندان مثل آقای جمشید مشایخی و مرحوم اکبر عبدی و بقیه هنرمندانی که در سینمای ایران میخوای نقش کردن. امیدوارم روح هنرمندان خصوصا آقا اکبر عبدی ما شاد باشه. با تشکر نجمه ستاره بسنباده از همه سرکنگی شد.
درود بر شما، خیلی متشکرم که تماس گرفتین، افتخار دادین. از سمنان همراه عزیز ما غلامرضا کیانی همراه با همسرشون شنونده این راه شب هستن، به ما افتخار دادن، سپاسگزارم از شما. همینطور محسن قدسی از مشهد مقدس همراه ماست. محسن جان خیلی خوشحالم که همراه ما هستی. ریحان بانو از خوزستان همراه ماست که نوشتی به نظر من هر که در هر جایگاهی که هست بتونه دلها رو حرکت بده، یعنی جنبشی مثبت در دل ایجاد بکنه، هنرمنده، هنرمند واقعی. درود بر شما، خیلی متشکرم. مصطفی بیرانوند از خرم‌آباد هم از محمد علی فردین یاد کردن. فردین ورزشکار بود و آدم خیری هم بود، یعنی جدای از بحث سینما، چون بالاخره فردین و خیلی های دیگه مثلا ناصر ملک مطیعی و دیگران اینا آلوده شد اسمشون به فیلم فارسی، اینا شدن نماد یه دوره فیلم فارسی و سینمای به درد نخور سالهای قبل از انقلاب که داشت میرفت به سمت ورشکستگی، یا بهروز وثوقی حتی، ولی اون خودشون نجات میداد گاهی. همین آقای فردین در غزل مسعود کیمیایی هم در کنار بهروز وثوقی ایفای نقش کرده و اینا نقشای بسیار متفاوتیه، ولی فضای حاکم بر اون دوره فیلم فارسی بود. نمیتونیم آقای فردین رو و دیگران رو، هنرمندان دیگر رو قضاوت بکنیم با اون فضای مسموم، چون بالاخره اینا وقتی فرصت هم پیدا میکردن خودشون رو و شخصیت واقعیشون رو نشون میدادن، مخصوصا در کار خیر اجتماعی. خب خیلی متشکرم که یاد کردین از آقای فردین. از آقای نصیریان یاد کردن، باز هم گفتن که چهره برتر هنری این سالهای ما هستن. آقای نصیریان میدونید یه ویژگی ممتاز که دارن، اهمیت ویژه‌ای است که قائل هستن برای زبان، برای کلمات، ارزش کلمات رو میشناسن و ما اگر به سخنان ایشان گوش بسپاریم، دقت بکنیم، حظ میبریم از انتخاب درست واژه ها، احساس درست، لحن درست. امیدوارم که سلامت باشین آقای نصیریان عزیز.
خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، می ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم، آمده‌ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی، آمده‌ام تو به داد دلم برسی، تو
به نظر من خیلی دیر شده جایزه. من دیگه مثل اون بابایی که تو 60 سالگی بچه دار میشه میگن زنگوله با تابوت میخوای، من دیگه الان جایزه به دردم نمیخوره، من بعد سر ایران میگرفتم.
چه سرودیه ای؟ ایران
ضعیف نمره ها،
اما قبول میشه هر سال،
اگه دست نخونه معلوم نیست قبول بشه امسالا.
قبول میشه آقا،
فکر کردم جایزه میگیرم، دلم به جایزه خوش بود، اصلا رو مسابقه راش نهیدم، یا آدم برفی تو مسابقه راش نهیدم.
مرسی آقای
چرچیل، اسم مستعارم چرچیل.
چی با مزی، مرسی سی جان، سینیو.
بچه ها چجوری نقاشی میکنن، اما ریختی شدی، خط خود هنوش پاک کن.
گاوزم یه وقت راجعه دنیا باشه حرفی نزنی،
اونم رو کشم دانه.
یا هنرپیشه دادن به استاد غریبیان برای یه فیلم علکیش، بنده خدا نه فیلم خوبش، فیلم استاد کیمیایی بود، با دادن دلش نمیسوخت، بندر مهالود. باید خیلی قدتر میگرفتم، چون جایزه تو جوونی به درد میخوره نه تو پیری. من دیگه کارامو کردم،
کلی فیلم که اصلا دوست نداشتم بازی کردم، تا خونه سنتی بنده برمی درست دارم، بعد ویرش گرفت سازی یاد بگیره. یه فیلم دیگه بازی کردم، یه ویولون براش خریدم 37800 تومن پولش شد، یه معلمم گرفتم، اولا معلماش عوض میکرد بعدم سازاشو، حالا 10 جور ساز داره، 10 تا معلم، اما رنگ ایار مبارک بانم بلد نمیزنه.
همیشه تو خیابون اگه گفتن اکبر آقا دمت گرم، سیمرغ بوده همیشه. همه اون خنده هایی که میدستم دو نفر تصرف میکنم به ولایه، تا منو میبینم میخندن و میشه شروع یه آشنایی و یه دوستی اون دو نفر با هم و من با اون دو نفر، اینا همیشه من در حال سیمرغ گرفتنم.
خدا رحمتت کنه اکبر آقا، ما از تو خیلی خاطره داریم، ما تو رو اون زمان که مدرسه میرفتیم واقعا همکلاسی خودمون حس میکردیم، وقتی که دیر میرسیدی به مدرسه همیشه یا تو محله برو بیا احساس میکردیم همسایه خونه ما هستی، اینقدر نزدیک، اینقدر صمیمی. کنار دیگران یادتون هست آتیلا پرسیانی، فردوس کاویانی، همینطوری بشماریم یکی یکی، برای همین تعارف نمی کنم، شوخی هم ندارم، نگاه کنید به اطراف خودتون هم نگاه کنید ببینید چقدر عزیزانی رو ما از دست دادیم، حالا هنرمندان به جای خود. این که میگم فرق داره، فرق داشت اکبر عبدی، فرق داشت با کمدین ها، بازیگران فیلم های کمدی در سالهای دور و نزدیک. مثلا فرض بکنید آقای میری، آقای تقی ظهوری، آقای وحدت، اینا تو سینمای کمدی سالهای دور حضور داشتن، یا مثلا رضا ارهام صدر یا منصور سپهرنیا، اون سنوخاله و اینا، آقای متوسلانی، اینا با هم بودن. به هر صورت هیچ کدوم از اونها به یک مختصات هنری دست پیدا نکردن توی بازیاشون. کجا مثلا میری یا تقی ظهوری اینا فرصت اصلا پیدا میکردن با شوخی های بعضی وقت بسیار زشت و زننده و سطحی اینا مردم رو میخندوندن، چون فیلمنامه های سبک و بی ارزشی بود. الان یک کسی برای من نوشته بود اینجا، پیامک فرستاده بود که آها پیداش کردم. سلام شهاب جان. سلام رفیقم. نوشتی فساد و رانت الان تو سینمای ما هست که زمان قدیم اینقدر و اینجوری نبود. من عینشو خوندم که جوابت هم بدم. ببین بذار من اولا بهت بگم فساد منظور چیه. مثلا مامان جونم عاشق شده، این اسم فیلم بوده. مردم ایران بعد میرفتن همچی فیلم رو میدیدن، مامان جونم عاشق شده، شوهر کرایه‌ای مثلا، اسم فیلم بوده، پشمالو، تخت خواب سه نفره، اسمش آدم خجالت میکشه اینا رو بگه. اسم فیلما کثافت بوده و برای همین مردم دور میشدن، خانواده ها دور میشدن. همون آقای محسن مخملباف توی گنگ خواب دیده تعریف میکنه، میگه چون توی خانواده مذهبی بزرگ شده بود، میگه ما گوشمونو میگرفتیم موسیقی میشنیدیم. یعنی خود خانواده سنتی ایرانی این گونه بوده، به اینا میگفته مطرب، به این بازیگر و به اون مثلا نوازنده و اینا، و دوست نداشته. چرا دوست نداشته؟ چون همش لختی و تو کاباره و اینا رقاصه و اینا رو میآوردن رو پرده. خب کدوم خانواده با حیایی مثلا دست زن و بچه رو میگرفته میبرده؟ نه واقعا اینطور نبوده. و خانواده جایی نداشتن اصلا اون موقع تو سینما. این که تو میگی الان فساد و رانت وجود داره، بله همیشه وجود داشته، اون موقع هم وجود داشته، الان یه نوع دیگری است. یعنی دست کم اینه که سینما جای امنی شده برای تماشا برای خانواده ها. دو، اگه میگی رانت و فساد و اینا، بله من شاید اولین کسی که تو رسانه سالها پیش آمد گفت که پولشویی وارد سینمای ایران و پشت صحنه سینمای ایران، تئاتر ایران و موسیقی ایران شده، من بودم در همین رسانه. با سر و صدای زیادم همراه شد و خیلی ها گفتن آی چرا، و بعدن دیدیم پرونده ها رفت یکی یکی تو قوه قضاییه. از همین مجموعه سازی ها سوء استفاده هایی که از پول مردم و ملت کرده بودن آوردن، اختلاس هایی که شده بود، پولشویی هایی که شده بود، هنوز هم ادامه داره، خرجای خیلی زیاد. این که میبینید بعضی وقتا یه تئاترای شکل میگیره، تئاترای لاکچری به اصطلاح اون زمان. وزیر ارشاد خنده‌دار آمده بود میگفت اینا تئاترای لاکچری، شما نباید از این واژه استفاده بکنید. تئاترای تشریفاتی اینا منظورش بود، ولی با بلیت‌های خیلی گران. معلوم بود یه پول زیادی صرف شده که معلوم نیست از کجا آمده، حالا قراره بیاد حلال شه، بیاد تو سیستم بانکی. و خیلی از مجموعه هایی هم که شما دیدید ممکنه خوشتون اومده باشه همینطوره، پشت پردش تو خبرها کافیه جستجو بکنید میبینید بله رانت وجود دارد، فساد وجود دارد. اما ما در سینمای بعد از انقلاب به یه مختصاتی رسیدیم که به لحاظ اخلاقی سینما رو امن کردیم، فضاش رو برای خانواده ها. این کاری بود که هنرمندای ما کردن، امثال آقای اکبر عبدی کرد. اکبر عبدی در مقایسه با اون افرادی که اسم بردن به عنوان کمدین در تاریخ سینمای ایران یک نابغه بوده. شما نگاه بکنید به تنوع نقشا، میری اینجا میریه، فردا میری همونجا، همونجوری با همون لهجه گیلکی قراره، با همون مثلا تقی ظهوری، با همون شوخی های خدا رحمت کنه همه رو. البته میخوام بگم فضای سینمای فیلم فارسی این گونه بود، توی قالب های ظاهر میشدن و تکرار تکرار تکرار. اکبر عبدی کجاش تکرار؟ هیچ جاش. پرویز پرستویی رو خدا حفظ کنه، یادم حسابیه. خیلی داریم هنرمندان آدم حسابی، خیلی داریم رفقا، هنرمندای به درد نخورم داریم، حالا به اونا کاری نداریم. ولی کسایی که مردم رو میشناسن، پرویز پرستویی کسی بوده که رفته دغدغه یه جانباز رو پیگیری کرده و این خودش تبدیل شد به یه فیلم مستند، مسعود بخشی ساخت. میخوام بگم هنرمند به هنرمند فرق میکنه. محسن چاوشی فرق میکنه به اون کسی که میره تو عروسی میخونه و خالتوره در واقع، حالا به اسم بذارین راحت بهتون بگم، خالتور میگفتن دیگه. میره یه هنرمندی که بهش مهم نیست. برین هنرمند رو، اون کسایی که فکر میکنن فلانی و فلانی و فلانی هم هنرمندن، برین خواهش میکنم صحبته استاد بنان رو گوش بدین. وقتی میگه من هرگز به خاطر پول هیچ جا نرفتم و هیچ جا نخوندم و این شأن رو نگه داشته، شأن موسیقی رو نگه داشته، تو همون دوره‌ای که به موسیقی میگفتن مطربی، محسن چاوشی فرق داره با کسی که میره دلی دلی میکنه و غیر میده اون بالا. محسن چاوشی اگه هم پول میگیره صرف آزادی زندانیا میکنه، آزادی هموطنهای خودش، کسی که با جرائم مالی گرفتاریهای مختلف اینا رفتن زندان. به خدا قسم که بعضیا قاری قرآن هستند به اندازه محسن چاوشی که خواننده است، کمک نمیکنن به هموطنشون. این حرف سنگینیه، من تو دلم مونده اینم میخوام به شما بگم. تو همین چند روز پیش کسی میگفت میخواستم دعوت بکنم برای مراسمی از یک قاری قرآن، احترام بگذاریم قرآن، هم به قرآن احترام بگذاریم هم به اون قاری، بالاخره یه هدیه‌ای هم میدیم به اون قاری، این روال هست، احترام میگذاریم دیگه، ارزش مادی حضورش وقتی که گذاشته. و میگفت که این ور اون ور تماس گرفتیم، مثلا گفتن فلان قاری باشه، ایشان شخصیت شما دوست داریم، دیدیم تو برنامه تلویزیونی دیدیم، آدم ظاهرا فروتن و بامزه‌ای هم هست، خاطره تعریف میکنم اینها. و میگفت که به واسطه دو روز فقط میگشتیم ایشون رو پیدا بکنیم، تلفن رو جواب نمیداد و رد میکرد و اینا. بعدا این کس تماس گرفت گفت من مدیر برنامه های ایشان هستم، سلام علیکم بفرمایید. خب ما تشکر کردیم که بالاخره جواب گرفتیم، گفتیم که میخوایم دعوت بکنیم از استاد تشریف بیارن و دو دقیقه قرائت قرآن ما رو مهمان بکنن، مهمانان ما رو، و اینجا یک جای آبرومندی است که شما تشریف میارین، بالاخره شأن شما و قرآن حفظ میشود. خب چقدر قراره بدیم؟ چقدر تقدیم باید بکنیم؟ هر چی بیشتر بهتر. به خدا خجالت کشیدم، به خدا همین الان دارم به جات خجالت میکشم رفیق. مدیر برنامه یک قاری قرآن میگه هر چی بیشتر بهتر، بعد حالا چقدر بیشتر جواد، چقدر بیشتر بهتر که شما میخوای بیای فیض برسونی به مخاطبت. میگه که بسیار خوب، ما پس چقدر به شما بدیم؟ هر چی بیشتر. خب چقدر؟ نه خود شما باید بگین، استاد رقم تعیین نمیکنن. باش ما بریم حالا با مدیریت و اینا صحبت کنیم. آقا ما بالاخره رفتیم، میگه با مدیریت صحبت کردیم، میگن آقا ما نمیدونیم آخه چقدر، 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون چیکار کنیم شأن آقا هم حفظ بشه. آقا شما بگید ما 30 میلیون 40 میلیون می‌خواستیم بدیم به ایشون، چون جایگاه ممتازی دارن و بالاخره از سالهای کودکی رفتن در محافل خوندن، پیش آقا رفتن خوندن، پیش رهبری مثلا رفتن خوندن، ما دو برابر میدیم به ایشون، 100 تومن میدیم، 100 میلیون. این واقعیه دارم به شما میگم رفقا، این درد دله، واقعیه. 100 میلیون بهت میدیم، به ایشان بفرمید به استاد که ما 100 میلیون میدیم. بله 100 میلیون، اصلا حرفشون نزن با این رقما، ایشون جایی نمیره. دو دقیقه عبدالله میخواد قرائت قرآن، قرآن کریم، قرآن خدا. ای وای و هزار بار میخوام تکرار کنم، اون قرآن به قول عبدالله شأن و حفظ میکنه نه پول. آقا 100 میلیون نپذیرفتی، چقدر پس این مثلا مجموعه دوست داره اسم شما باشه، حضور شما، صوت شما، قرآن با صدای شما زیباتر، دلنشینتر، تو آدم خوبی به نظر ما میرسیدی همیشه. نه اصلا بذار خیالت راحت کنم، 200 تومن هم شاید نیاد. 200 میلیون بگیره دو دقیقه قرآن بخونه؟ چرا؟ مگه کجا داری میری؟ بعد من شک کردم، به من گفت آقا شما اینو تایید میکنی هم چیزی؟ یعنی مثلا یه کسی که قاری قرآن هست 200 میلیون میگیره میخونه؟ من نمیدونم عواقب این چیست، این حرفایی که دارم میزنم، امیدوارم عاقبت خوشی داشته باشد، یعنی تحولی رو باعث بشه در کسی که ارتباطش با قرآنه. آقا ما تماس گرفتیم عبدالله با یک عزیزی که اینجا میهمان ما هم بودن یک بار، قاری عزیز قرآن، گفتم که فلانی یه جای محفلیه میخوان احترام بگذارن به جان که ویدیو پخش کنن از قرائت قرآن، قاری قرآن رو دعوت کنن احترام بگذارن. گفت اجازه میدی من یه قاری بین المللی درجه یک برای شما دعوت بکنم، ایشان میاد یک ریال هم نمیگیره به خاطر شأنش، اصلا امکان نداره حرف پول بزنه. گفتم والا من که تصمیم گیر نیستم، اون مجموعه دلش خواسته آقای ایکس باشه که تو فلان برنامه تلویزیونی هست و با مزه است و اینا هم هست، یعنی فکر کردن آدم دلنشینی هم هست، آدم صمیمی هم هست. این تصویری است که خب تلویزیون داده دیگه، منو آورده اینجا یه آدم محترمی ارائه داده. گفتن آقا این آدم حتما میاد، بالاخره هدیه میدیم. آقا نپذیرفت. ایشان گفت که فلانی رو میفرمید یا فلانی رو میفرمید، حالا نمیخوام اسم ببرم، ممکنه یک نفر، دو نفر، سه نفر، هر کی باشه. اصلا گفت ما سال گذشته بهشون 190 تومن دادیم، پول شمردم من دادم که حاضر شدن بیان قرآن بخونن. میدونی عبدالله به چی فکر کردم؟ دلم سوخت، یاد محسن چاوشی افتادم. گفتم اگر محسن چاوشی بهش میگفتن آقا بیا این 200 میلیون بگیر، 100 میلیون بگیر، 50 میلیون بگیر، یه کاری بکن، اون میگرف شاید میداد یه نفر آزاد میکرد. یه قاری قرآن حاضر نمیشه گاهی، با اسم رهبری هم کاسبی میکنن بعضیا، با اسم قرآن هم کاسبی میکنن بعضیا. ظلم میکنید به رهبر شهید، ظلم میکنید. به خدا این شأن رهبری نبوده که شما دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه رفتین پیش او، حالا هی میان از خودتون تعریف میکنید، پولش هم میخواین با دیگران حساب بکنید، مردم قضاوتتون میکنن. میخواستم اینو بگم برای اینکه رو دلم مونده بود این حرف، این غم که یک قاری قرآن که تو پیوستی به دیگه پاکترین زلالترین پیام الهی، بعد میای اینجوری لااقل 200 میلیون تومان مؤمن میگرفتیم، 250 تومان میخواست عبدالله. آقای مدیر برنامه میگفت این قبول کنه 250 میلیون میگیره، دو دقیقه میاد قرآن میخونه. این توهین به قاریان شریف قرآن ها. ببخشید منه که اینو گفتم، یک همکار دارید شما، دست کم یه نفر که این تجربه رو داره به ثبت میرسونه در این دوران، و من گفتم خدا رو خوش نمیاد رفقا 250 میلیون، نه اصلا 100 میلیون برای این بدید، خدا راضی نیست. اینو بدین به یک آدم فقیری، یک آدمی بره کارآفرینی بکنه، یک آدم زندگیشو به چرخونه، بعضی لنگ 10 میلیون 5 میلیونن به خدا برای گرفتاریای درمانیشون، اون وقت بیشون هیچی نگم بهتره، سنگین تریم. خیلی خوب دوستان عزیز، داریم در راه شب درباره هنرمند ملی حرف میزنیم. یه همچین کسی میتونه هنرمند ملی باشه؟ یه کسی که داره کار قرآنی میکنه با تو چونه میزنه برای حضور توی محفل انس، مثلا چقدر پول بگیرم. دیگرانی هستن که صحبت پول نمیکنن، دیگرانی هستن که جای دیگه معامله میکنن. بریم ببینیم جواد چی داره برامون. آخرش میگه اینج آخر زندگی بشنویم.
باشم جون از این دنیا چه خبر؟
آخ مشغول بود، اصلا یه چی دیگه هست،
من اگه میموردم خیلی معروف شدم.
حسامم، خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم.
بچه منم مثل بقیه، اگه خطا کرد باید باش برخورد بشه عین بقیه کارشناسا.
خوب شد پس من به تو زنگ زدم، مثل که حال تو از من بدتره. نه اصلا فکر اومدنم نمیتونم بکنم.
سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور.
چرا ساکتین؟ نرمونی گرفتین؟
به نام آن که آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل بر دیگر خلق ممتاز گردانی.
من سر لجن انداز میرم زم میگیرم.
چی گفتین؟
این ورانورم ننداز میرم زم میگیرم.
این همه ناز پری دل را به کجا
می‌دهد. آخرش باید یک یاد به جا بگذاریم، آخرش یک یاد یا یادیست ارزشمند یا نه ننگ است. به هر صورت خیلی متشکرم از شما که یاد میکنید از هنرمند محبوبتون. یه دوستی گفتن آقای شهرزاد مگه فیلم گاو مرحوم مهرجویی و صادق کرده از آقای تقوایی رو میفهمید، اینها ایرادی داشت؟ نه آقای امیر شریفی، اینجا که ما ایرادی از اونا نگرفتیم، اصلا درباره جو حاکم بر دوره فیلم فارسی صحبت کردیم. فیلم فارسی یک جو بود در حقیقت، یک فضایی بود که حاکم بود، یعنی فضایی که باعث میشد تماشاگر احساس بکنه توی یه جای دیگری است، یعنی اتمسفر جامعه ایرانی رو منعکس نمیکرد، فضای جامعه ایرانی رو به اصطلاح منعکس نمیکرد. میرفتی تو یک جایی بود، یه سری مثلا جوجه فوکولی رو مثلا نمیدونم شما دیدین یا ندیدین، دعواهای کاباره‌ای دائما، مثلا حتی فیلم کندو که یک فیلم اعتراضی بود، شما دائما داستان یک کسیه که شرط بندی میکنه مثلا عرق بخوره بره تو این کافه، عرق بخوره تو اون کافه، این کافه اون کافه، از اول تا آخر، بعدم کتک پول نده، یعنی بره نوشیدنی بخوره پولشو نده کتک بخوره، این از اول تا آخر فیلم واقعی کندوه. بله، و بهروز وثوقی و حالا داوود رشیدی و اینها، میخوام بگم این مثلا داستان یه فیلمی بوده، یا حالا شوهر کرایه‌ای فکر کن داستانش چی بوده، یا خیلی از فیلم‌های دیگه شما روتون نمیشه داستانش رو تعریف بکنید واقعا، یعنی آدم خجالت میشه اسمش رو بگه. ولی اونجاست که داروش مهرجویی ارزش و اهمیت پیدا میکنه. فیلم گاو فیلمی است که امام خمینی ازش یاد می‌کنه. فیلم گاو اصلا سینما ایران رو نجات میده رفیق. فیلم گاو زمانی که امام این فیلم رو میبینن و میگوین که فیلم خوبی است، از این فیلم به خوبی یاد میکنن و میفهمن که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، همه چی روشن میشه. خب بله، فحشا رو از اون سینما بگیر، بقیه چیز بدی نداره که همون بازیگرها هستن، ولی داستان رو باید عوض بکنی، فضا رو باید عوض کنی. طول کشید که عوض شد، ولی اون زمان هم مثل روشنفکر بودن که کار میکردن دیگه. روشنفکر حالا یا روشنفکری چپ بودن به نوعی، مثل همون ابراهیم گلستان و دیگران، مثل آقای غلام حسین ساعدی مثلا، اینا مخالف بودن با حکومت شاه، با خود شاه مخالف بودن و سعی میکردن یک بیان هنری تمثیلی پیدا بکنن که انتقادات خودشون رو مطرح بکنن، یا نه دسته که همین فیلم گاو رو اون زمانی که بناس نمایش عمومی بگیره ناچار میکنن سازنده ها رو که اول فیلم توضیح بدن که این داستان 40 سال قبل اتفاق افتاده، یعنی مال الان و برنامه های شاه نیست. چرا؟ چون نقشه‌ای که داشت ارائه میشد اون موقع از زندگی ایرانیان توسط حکومت شاه اینی نبود که شما تو فیلم گاو میبینی، توی اصلا عزاداران بیل غلام حسین ساعدی میبینی. از اول تا آخرش سوک، جهل، خرافه است، غیبت قدرت، به این معنی که مردم هیچ پناهی ندارن به جز خرافه‌های خودشون در گرفتاری. گاوش میمیره، این برای اینکه خودش نجات بده میره پناهی بره به توهم و احساس میکنه که خودش تبدیل شده به گاو مشحسن مثلا. بنابراین این یک فیلم اعتراضی بوده، یا فیلم های دیگر که معدود هستن، ولی اینا جو غالب نبودن. رفیق امیر شریفی عزیز از تبریز، من دارم حرف تو رو تایید میکنم، میخوام بگم اینا فیلم های موج نو بودن، یعنی ناصر تقوایی، داروش مهرجویی، علی حاتمی، عباس کیارستمی، امیر نادری، اینا کامران شیردل، اینا آدمای متفاوتی بودند دیگه. یا بهرام بیضایی وقتی رفت تو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خود عباس کیارستمی وقتی رفت تو کانون پرورشی، ببینین مجموعه فیلم ساخت در نقد نظام و آموزش پرورش همون دوره. هنوزم برخی از مسئولان و فرنشینان آموزش پرورش باشون صحبت میکنم که مثلا مشق شب و دیدی، اون چند تا فیلم کوتاه عباس کیارستمی، اینا معدود فیلم‌های انتقادی درباره نظام آموزش پرورش ما بودن. دیدین؟ ندیدین؟